أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وجود مقدس پیامبر در این خطبه ای که چهارمین خطبه نهج الفصاح حساب بعد از اینکه شرایط زمانی که دین خودشون رو آوردند و ترسیم فرمودند و روشن کردند که دین اسلام دینیه که در ظلمات آخر الزمان که فوق العاده انسانها در خطر انحراف هستند، این دین میتونه نجاتشون بده. بعدم فرمودن که خب شرطش اینه که تماما تبعیت کنن و برکات تبعیت از این دین رو نصیب خودشون کنن. فرمودن من یطع الله و رسوله فقد رشده، رشد میکنه، نجات پیدا میکنه کسی که تو این شرایط از این دین تبعیت کنه. و من یأسه ما فقد غوا و فرتا و زل زلالا بریدا، و اگه کسی پشت کرد به این دین هم جاده را گم میکنه، هم این که همه گمراهی ها نصیبش میشه. حالا بحث مفصلش که خب جاش اینجا نیست، اما عزیزان عنایت داشته باشن، شرایط آخر الزمان شرایطیست که خیلی چیزا دیگه توان نجات بشر رو نداره. هرچه هم که ظلمات غلیظ‌تر بشه، شدید دین و دینداری نقشه اساسی خودش رو بازی میکنه. ممکنه که مثلا یک زمانی مسیحیت به تنهایی قبل از اسلام بتونه نجات بده بشر رو، اما ظلمات وقتی زیاد شد، ببینید اولین کسی که منحرف میشه خود پاپ. یعنی شما میبینید که الان پاپ بیشتر در ظلمات دنیای غرب گرفتار میشه. این معنیش چیه؟ معنیش نیست که به جای اینکه مسیحیت عالم را نورانی کنه، ظلمات اینقدر قوی است که مسیحیت را هم تحت تاثیر خودش قرار میده. اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله نجات میده. اسلام پیامبر همه اسلام است. مثلا حالا یه خصوصیاتی از اسلام رو آدم داشته باشه، نجات پیدا نمیکنه. مثلا شما دیدید که این انجمن حجتیه ای ها نمازشون رو که میخوندن، روزشون هم میگرفن، حرفشون این بود که نه غرب و آمریکا و اینا بد نیستن. نتیجه چی شد؟ امروز آمریکایی ترین گروه ها اسمشون هم هست مذهب. یعنی تو خود کشورمون چقدر افرادی داشتیم که اینها مذهبی بودن، ولی چون اسلام ناب که انقلاب است رو نتونستن بهش نزدیک بشن، یه مرتبه شما دید سردر کجا در آوردن. یعنی خیلی ها، حالا شما مثلا فقط نمیدونم بنی صدر و قدس زاده و اون آقای شریعت مداری اون اسلام مجتهد مشهور اینا رو دیدیم؟ نه، مسئله خیلی عمیق‌تره. هر کس اسلام اسناب را که حالا خود پیغمبر توصیف میکنن منظور چه اسلام، این اسلام ناب را نگرفت، با یه اسلام نیم بند یه مرتبه تو دست ظلمات هم. یعنی شکلش اینه که مثلا شما میگید آقای آدم بوش، جالبه است، بوش طرفدار بعض روحانیون داخل کشور چه شدید ها، مثلا باورش داری که ما اعتراض داریم به این دولت که فلان روحانی رو اذیت میکنه. شما اون وقت قضیه رو ببینید که ظلمات آخر الزمان چقدر تونسته با این تیپ‌ها یکی بشه. اینجوری نگاه کنید تا ببینید نه، سر همه به خطره. مثلا سیاسی نیست که، یه مثلا الهیست. حضرت می فرمان دوباره جمله آخری اون فراز رو داشته باشیم، می فرمان حالا که این دین با این خصوصیات اومده، من یطع الله و رسوله فقط رشده. اگه اطاعت کنه از خدا و رسول رشد پیدا میکنه، نجات پیدا میکنه، میپره از این ظلمات. و همین واقعا خدا انشاءالله به هممون کمک کنه. واقعا آدم میبینید که نه، بعضی ها در ظلمت هم، با تمام زحمتشون در ظلمت هم. با توابق انقلابشون، با نمازشون، با روزشون در ظلمات هم. ظلمات شناسی هم ملاکش مشخص. امروز کفر جهانی با تمام شخصیتش مقابل نور. خب حالا اگه کسی نزدیک به اونه، خب معلوم است که یه گول خورده. این برا نمیفهمه، این برا نمیفهمه. یعنی مثلا انقلاب اسلامی رو یه سیاسی میدونن بعضیا اینجوری، مثلا فکر کنن یه سیاسی، میگن حالا ما میخوایم نه طرفدار یاغوت باشیم نه طرفدار طاغوت. نمیفهمه چه یعنی چی. یه همونه که مثلا زمان امام حسین هم گفت آقا این پسر پیغمبر یه خورده تنده، حالا ما میخوایم متقی تر باشیم. عبدالله ابن عمر اومد به پسر پیغمبر امام حسین نصیحت کرد، گفت اتقوا الله. دقت میکنین؟ اومده میگه اتقوا الله، به امام حسین میگه اتقوا الله. خب یعنی چی؟ یعنی آقا تون نرو، تقوا پیشه کن. حضرت میفرمان چی قضیه خیلی عمیق‌تر از این هست. بعد حالا خوب دقت بفرمان دیگه، اینا دیگه اساسی ترین حرفای پیغمبر هست. بعد که اومدن دوباره، من هنوز مقدمه دارم ترسم روشن نباشه دا، بعد که اومدن گفتن آقا ظلماتی که من دینم آوردم چه خصوصیاتی داره که شمار دین ظاهرن شش نکته شد. بعد فرمودن اینجوری قضیه با که اگر در این دین تماما وارد نشیم همه چی را گم میکنی. زل زلالن بعیدا یعنی چه؟ یعنی یه گمراهی تمام عیار همه جانبه. بعد فرمودن اوصی کن به تقوی الله فانه خیر ما اوصا به المسلم المسلمه ان یحزه علی الاخره و ان یعمره به تقوی. فرمان که مردم شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی بله حوصله کن. بعد فرمان بهترین توصیه‌ای که یک مسلمان به یک مسلمان میکنه دو تا چیز، یکی تمام توجهش رو متوجه آخرت بکنه، یکی هم توصیه به تقواش بکنه. و حواستون باشه این جمله که پیامبر گفتن چی میگن؟ وقتی که چی میفهمن مردم، یعنی فضا طوریست که وقتی میگن اوصی کن به تقوی الله معنا پیدا کرده. مشکل امروز جامعه چیه؟ واژه ها اصطلاح دستمالی شده است، واژه ها از اون حالت جدیتش خارج شده است. به قول طرف میگن اینقدر این پولا رو قدیما دست به دست میگردوندن که این آثارش چی میشد؟ پاک میشد. اینقدر هی همش گفتیم تقوا 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 که اصلا معلوم نیست تقوا چیه. وقتی این جمله رو پیامبر میگفتن مخاطبشون تمام تصمیم اساسیشون رو باش میگرفتن. یکی هم خوبه هم بده. تو این نماز جمعه ها واجب است که خطیب حداقل در یه خطبه مردم رو توصیه کنه به چی؟ به تقوا. اما این لغت همونه که منظوره دیگه. اینا حالا دیدم که حضرت آیت الله جواد حفظ الله میان موضوع رو باز میکنن. خب به قول آقا خودشون میفهمدن که مثلا بگیم که آقا برویم در سنگر، برویم در سنگر، برویم در سنگر، برویم در سنگر. زن رفتن در سنگر یا برویم در سنگر یعنی گفتیم برویم در سنگر. چون حالا هی بگون آقا برویم در سنگر، خب نرین تو سنگر، خب نرفتیم تو سنگر. برویم در سنگر یعنی بریم تو سنگر. تقوا دختر عنایت بفرمان روش کار باید بشه انشاءالله، یعنی یگانه شدن از داره فرهنگش دارم لغتش که یعنی چه؟ یعنی سپر گرفتن. وقایه یعنی سپر گرفتن. اما فرهنگش مثل نماز، نماز یعنی نیایش. اما چه مثلا نماز رو معنی کنه نیایش؟ غلط کردیم این کاری، یعنی کاری غلطی است که انجام شده. مثلا یکی بگه آقا تو قرآن میگه اقم الصلاة یعنی نیایش را قیام کنی. نه دیگه این فرهنگ نماز واژه‌ای است که فرهنگ پشتش خوابیده. تقوا از فرهنگ که حالا ارکان کرد یعنی یگانه شدن برای اون سبا یگانه مطلق. تقوا یعنی از کار ماه ذی‌الحجه به شرط تحقق قلبیش. دقت کردیم هر همه از کار مقام یگانگی حق را با توجه تمام متذکر شدن. لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، نا به همین معناست دیگه. یعنی چی باز؟ یعنی آقا روح تو اگه بخوای با یگانه مطلق ارتباط داشته باشه باید یگانه بشه. چطوری یگانه بشه؟ هر گرایشی که تو را به خودش جلب میکنه و از حق باز میداره تقوا یعنی انصراف از این گرایش. هر گرایشی که میخواد بیاد به طرف قلب ما، ما را از یگانگی به اندازه میگن سفر رو به جلوش وقایه، یعنی سفر رو جلوش که این نیا. یعنی اون چیزایی که شخصیت داره شخصیت پراکنده میکنه، حواس آدم همه جا، شخصیتش هر گوشش یه جا، دل یک کش این ور یک کش اون ور، یک کش تو رزقش، یک کش تو پوزش، یک کش تو نمیدونم آیندهش، یک کش تو بچهش، این میشه ضد تقوا. میگن اتقوا الله، یعنی آدم ها یگانه باید بشید. فرمان مردم روز روزی است که هزاران کشش، هرچند جلوتر رفتیم دقت کردیم که هرچه به ظلمات آخر الزمان نزدیکتر میشی کثرت بیشتر میشه. یه قاعده از وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن العلم نقطتون کثرها جاهلون. این یه نقطه بود، جاهله اینقدر کثیرش کردن. حالا اون نقطه نقطه توحید سلوت منظور ظاهره. جنس کثرت مقابل وحدت است. احد عین وحدت. هر چه غیر احدی خب غیر خدایی است. که میگن اگه تونستین وقتی هم وارد زندگیتون میشی همه را در آینه احد و وظیفه الهی ببینی، یه جور دیگه میشه. وقت دیگه شما دنیا نمیبینید، اگرم غذا میخورید، اطعام میکنید، احوال پرسی میکنید، انشاءالله به لطف الهی در حوزه نظر به حضرت الله میکنید. خودتون میگون چی؟ لله انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی من حق میبینم تو این قضیه، نمیذارم چشمم از حق جدا بشه. حضرت فرمان چه مسلمان ها، اگه میخواید نجات پیدا کنید باید که تقوا پیشه کنید، نگذارید دلتون پراکنده بشه. برای کسی کس بودن نباید قائل باشی، کس نیست این دنیا. اینا دیگه لوازمش میشه. وقتی آدم دونست کجا باید بره، خب هر چیزی که نگذاش میذاردش کنار، هر چیزی که کمکش کرد دامنش میگیره. تقوا یعنی یگانه شدن برای اون سبا یگانه. و اطلاع خود حضرت هم کمک میکنن تا اینا رشدش روشن بشه. حالا میخوان یگانه بشین، برای همین فرمان به پا چینه با کسی نداشته باشه. یک ازایی که شدیدن قلب و مشغول خودش میکنه چینه بیچاره میکنه آدم. برای هم میگن حتی سریع آقا آشتی کن، صلح کن، چون هر روزی که صلح نکنی این قلبت افتاده است به اون طرف کینه، یگانه نمیشه. فرمان حب دنیا نداشت. اینا همش لوازمه برای اینکه متقی بشی. فرمان پشت سر مردم حرف نزن، فرمان حسود نباش، فرمان حرص نه هرس نداشته باش. چرا؟ اینا همه قلب رو از یگانگی در میاد. فرمان جدال نکن، طرف اصرار داره حرف خودش رو ثابت کنه، مچنش مکرده نیست. حضرت ابو عبدالله فرمان خدا رحمت کنه کسی را که حق باش هست اما کتا میاد. بیکاری شما، حالا مثلا شما میخواییم ثابت کنیم نخواییم تو اشتباه میکنیم من درست میگم، اولو که چی؟ یه ضرر فقط داشت. این اصرار تو قلب تو رو مشغول کرد. همه بدنه یه تقوی است که قلب از مشغولیت های پراکنده نجاته. که میگن زندگی را کم بگیرید، در ما ساده بگیریم، چون در زندگی ساده قلب کم تر مشغول. شما کن یکی اگه صد تا مشکل داشته، به خصوص زندگیه حالا که همش پیچیده است، یعنی شما ساده ترین مسئله دون وصل به یه تکنولوژی است، معنیست این قلب اصلا قلب دیگه نیست. یعنی گاهی طور شده که خونمون هم که بخواییم بریم اگه بنزین نباشه نمیتونی دیگه بریم. یه زمانی وقتی میخواستون خونمون بریم پامون تکون میدادیم رسم خونه. حالا گاهی افراد اگه امرو بنزین تموم شد میتونن در خونهشون هفرش ما باید راه برن تا برن نمیتون. اینقدر عالم کسرتش زیاد شده است که انسانها گرفتار کسرت شدن. حضرت عیسی علیه السلام فرمان که من پاهام مرکبمه، دستمم ابزار. پاهام مرکبمه، اینقدر ساده. خودشون هم فرمان فرمان نور ما چراغمه، زمینم رخت خوابم است. چرا اینقدر سعی میکنن ساده باشن؟ برای اینکه قلبشون مشغول نمیشه. ببینید قلب که مشغول نشد چی میشه؟ یگانه میشه. یگانه که شد آن که عمری در پی او میدویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. همینه میخوام. امروز روزی نیست که بشر بتونه به راحتی از این ظلمات درآد. شما خودتون دیدین مثلا یه زمانی بود که خب تصور این بود چون محیط اینقدر خطرناک نبود، نمازی میخوند، روزش هم میگرفت، واقعا هم از فتنه نجات پیدا میکرد. امروز اگه شدیداً متدین نشه، شدیداً قلبش را از دنیا نکنه، مطمئن به رزق خدا نشه، یکی از این مؤسسه های هرمه میاد میگه چی میگه عزیزم بیا تا پول دارت کنم، گنده هاش هم میگه. چرا؟ مگه فتنه امروز شده؟ نه، این فقط به یه شکل میتونست نره که برسه به این که من همون اندازه محدودی که مسیر رزقم است بسنم. تو عموماً دشمن اسلام، دشمن دین ما، دشمن قلب ما شیطان توصیه هایی برای تحریک زیاد خواهی ما میکنه. خب حالا اگه ما زیاد خواهی نداشته باشیم شیطان خل اصلاح میشه. چرا؟ اونقدر که حق ماست و رزق ماست که خدا داده است و مسیرش هم مشخص کرده. این همه ما مسیر رزق طبیعیمون مشخصه. طرف حالا ما معلم ها مثال میزنه، طرف چی خراب میکنه؟ میگه خب حالا امروز کلاس نمیرم، برم این معامله رو بخونم، ولی کلاس هم نرم تو. یعنی مسیر رزقش کلاس رفتن بود. نمیره که بیشتر گیرش بیاد. برای کجا سراغش میری؟ تو زندان. زیاد خواهی کارا به کفر و بیچارگی میکشه. میگه اینقدر ظلمات زیاده هرچه جلو برید به آخر الزمان که برای نجات دیگه نمیشه فقط یه نماز بخونی یا روزه بگیری، باید شدیدن رو خودت و خانواده‌ت و بچه‌ت اینا کار کنی. وقتی که فرصت داری نهایت تلاش اینجور تقوایی. یه زمانی ما بچه‌هامون می‌زدیم که آقا بلند شو نماز بخون، که مثلا میگم یارو نه خب طوری هم نیست، کاری درستی هم هست. مثلا بچه‌ها از یه مدتی اگه نماز نخون باید حتی زدش. فرمان تا از 7 سالگی سختش بگی، از 10 سالگی اگه نخون میتون بزنیشم با نماز بخون. اما یه زمانی هم خوشحال بود بره خیلی بچه نماز شو خون راحت شو. حالا نه، حالا باید برنامه ریزی بکنیم که این بچه قلبش هم عرفانی بشه. یعنی اگه این بچه قلبش انس با خدا درش نیاد، بفهمیم محیط. همین اخیراً یه بنده خدا تلفن می‌زد، خب همین خیلی جوان خوبی متدین دانشجو، گفت واقعاً بهمون فشار محیط فوق‌العاده پر زحمته. یه دل فوق‌العاده نورانی می‌خواد که این خانم 7 قلم آرایش رو یه خوک ببینه. نمی‌دونم اگه اینا شیطون میدونی که شیطون هنرمند تحریک میکنه این خانم را که زیباترین شکل خودش نشون بده. اگه شما با چشم شهوت نگاه کنی چی میبینی؟ همون زیبا میبینی شیطونی شیدی. حالا اگه با چشم الهی نگاه کنی به لطف الهی با اون تقواها اصلا حیوان میبینی، اصلا نمیبینی. هر چون بیشتر خودش را جلوه بده شما بیشتر کثیف میبینی. امروز خیلی این میشه 7 سال پیش نه اصلا مشکلی نبود، 1000 سال پیش باز کمتر بود. هر چه جلو بریم ظلمات شکلش طوریست که حضرت میفرمان 2 تا چیز نجد. حالا پس اولش مشخص شد، میفرمان اوسی کن به تقوی، یعنی آزاد کردن قلب از کسرت‌ها و انتقال قلب از کسرت‌ها به وحدت. امروز این روزا حضرت فرمان با این کار بهترین هدیه‌ای که یه مسلمان به یه مسلمان میده رو شما دادی. یعنی چی؟ یعنی شما تقوا به طرف هدیه بده. چطوری؟ متذکرش کن دلی چرا به پا اینجا نبری. این هم میگن تقوی، نه اینکه بگون اوسی کن به تقوی. اوسی کن به تقوی که خودش یعنی بریم در سنگر، بریم در سنگر چه کاری؟ دست یاری رو بگیریم ببریم تو سنگر، در واقع کمک طرف کردیم. نه اینکه نگندا، همون که حضرت آیت الله جواد عمل میکنن مشخص کنن که مصداق اوستی کن به تقوی چی هست. دیدین آقا حتی منحصر بهشون نیست، بعضی از خطبا خیلی خوب وقتی میگن اوستی کن به تقوی باز میکنن مسئله را، چه به این نتیجه برسنن که آدم ها که اومدین نماز جمعه این دل رو یگانه کنیم، یک هفته در ظلمات کسرت بتونیم چیکار کنیم؟ درست زندگی کنیم. پس این اولی حرفه که ما حالا برکات چیست؟ خودتون میدونید وقتی دل متوجه حق شد، خب حقا متوجه دل میشه، بعد حجاب بین طرف و حق از بین میره. بعد حضرت میفرمان فرمان اون معنوسی که میخواستی گیر میاری. ما با چی دل خوش باید باشی؟ با خدا باید، با خدا دل خوش بود. فرمان اگه تقوا پیشه کنی یک، و اگه متذکر قیامت باشی دو، معنوس حقیقی که خداست پیدا میکنه. پس اول فرمودن اوصیکم به تقوا الله، ای مسلمان ها تقوای الهی رو بهتون توصیه میکنه. یعنی چی؟ دوباره عنایت بفرمودن، یعنی همین حالا که من میگم خودم و شما را توصیه میگن که میگه مواظب باشین کسرات شما را از جنبه وحدانی معنویتون بیرون نکن. یعنی همین حالا دارم میگم عزیز من چشم دو باز کن به قلب در این حادثه ها ندوست. یعنی عزیز من چشم دو باز کن به غضب، حسد، کینه قلب در ندوست. یعنی دارم اوصی کن به تقوا الله، یعنی میگم مواظب باش، به کار بگو که نماز دارم، به نماز نگو که کار دارم. یعنی اوصی کن به تقوا الله یعنی در حضور حضرت الله آدم خودشو دائم نگه داره. در واقع حضرت دارم عزیزان من مواظب باشی این حضورتون از بین نره. یعنی وقتی میگن آقا هر روز قرآن بخون، حداقل 50 آیه بخون، یعنی 50 تذکر که قلبت در محضر حق باشه. خب این که میگه نگاه به نامحرم نکن، نگاه به چیزای زیبای دنیایی نکن، برای اینکه قلبت، اینا میگن اوصی کن به تقوا الله. بعد میفرماید این بهترین هدیه ای که یه مؤمن به یه مؤمن میده. پس اگه شما خواستین یه هدیه به من بدین چطوری باید بدین؟ بهترین هدیه باید بود فلانی، این دل واپسی بیجاست، وقت دا صرف این چیزا نکن، وقت دا صرف این هست خدا رو بیشتر تو قلبت داشته باش به زبونهای مختلف. بعد میفرمان که حالا بابش دیگه باز چی میمونه؟ بعد جنبه یه باز دیگه میخونم فإنهو، یعنی اون تقوا، خیر ما آصابه المسلم و مسلمه. این به در این توصیه که یه مؤمن به یه مؤمن میکنه، این که من اینقدر وقت بتونه میگیرم رو این قضیه، برای این که گاهی شیطان همینجا ما رو گول میزنه. به چه شکل گول میزنه؟ ما رو مشغول لفظ تقوا میکنه. در صورت تقوا یه معنا داره. بعد میفهمون ان یحوز زهور، بهترین توصیه‌ای که یه مؤمن به یه مؤمن میکنه چیه؟ ان یحوزه علی الاخره و ان یامره به تقوا الله. این که این طرف را محض متوجه کامل قیامتش بکنه و متوجه تقواش بکنه. فرمان من شما را توصیه به تقوا میکنم. و اینو بدونیم بالاترین توصیه که یه مسلمان به یه مسلمان میکنه دو تا چیزه. یکی این که اینا متوجهش کنه، محضش کنه، ممحضش کنه، متوجه کاملش کنه، قلبش رو تماما بکشونه به قیامت. و یکی هم این که به تقوا بکشونه. این میشه هدیه الهی. قول ما اگه بخواهیم به هم کمک کنیم باید چه کار کنیم؟ یه آقا یه کاری بکن که طرف رو چی؟ محض قیامتش کن. اومده از اینجا نشستیم پهلا هم بهش بگو مومن میدونه اصل حیات قیامته، یه جوری زندگی کن که قیامتت آباد بشه. حالا وقتش میمونه حالا جلسه بعد. آیت الله جواد حفظ الله میفرمودن که اونهایی که اهل سیر و سلوک و ذکرند خودشون میگن هیچ ذکری در صعود ما و رسوندن ما به اندازه ذکر قیامت مؤثر نبود. چه کار ازش میاد؟ دیگه آدم نه شکست میفهمد، نه پیروزی میفهمد. اصلا اینا سرش دیگه نمیشه. اصلا کی شکست خورد، کی پیروز شد؟ شما وجود مقدس ابو عبدالله ببینید، ظهر عاشورا بزرگترین پیروزیش اینه که چی؟ میفرماد فرزندم برو از جد سیراب بشو، منم دارم میام. یعنی ببینید اصلا انگار که بزرگترین پیروزی رو داره به دست میاره، انگار که نبا حقیقتا. چرا؟ اگه میبینید قیامت چه میکنم که اصلا که آدم هیچ شکستی برای شکست نیست، هیچ پیروزی هم برای غرور نیست. میشه یک انسانی با افق بسیار وسیع قیامتی. خدایا به حقیقت همین پیامبر ما را در متقی شدن و ممحض قیامت شدن یاری بفرما. صلی الله علی محمد و آله.